الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أيزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. در ادامه بحث اون جلسه که خداوند به پیامبرش فرمود که پیامبر تو فقط وظیفت است که حق و به این بشریت برسانی، تو حافظشون نیستی، اگر حق و گرفتند و عمل پیدا کردند نجات پیدا میکن و اگر نه معلومه که نجات پیدا نمی کنن. یعنی این دنیا را اینجور نساختن که هر کس حق را عمل کنه مشکل نخواهد داشت و هر کس هم حق را عمل نکنه باز مشکل نخواهد داشت. این یه فکر خطرناکیست تو ذهن خیلی هم هست. اگه میخواید به مردم کمک کنی، اول باید این مسئله رو از ذهنشون درارید که عزیزان بود و نبود قرآن مساوی نیست. بعضیا واقعا فکر میکنن، بعضی خانواده ها، بعضی افرادی که میخوان تو سیر و سلوک و عرفان باشن، اینا حواسشون نیست بود و نبود قرآن و پیامبر و اهل البیت مساوی نیست. من به بعضی از این عزیزان خوبی که حتی اهل بسیج و این حرف هستن عرض میکنم، گاهی دیدن که بعضی این عزیزان خیلی کار میکنن ولی معارف دینی رو خیلی وقت صرف نمیکنن. بعضنشون عرض میکنم دوستانه بهشون میگم، میگم به نظر تو اگه قرآن نیامده بود شما همین کار رو نمیکردی؟ یعنی به این معنا، چون الان حرفم رو تون به اونا میزنم برای اینکه میخوام بیشتر هوشیار بشن، که شما به اونا عرض میکنم که شما این مدتیست اصلا وقت روی این که این قرآن برات چی اومده، چی میگه، چه سننی توش متذکر شده از خدا وقت نمیذاری. پس عملا اگه قرآنم نیامده بود، خب شما قرآنی نبود که وقت بذاری. حالا هم که قرآن اومده وقت نمیذاری، پس عملا بود و نبود قرآن برات مساوی نیست. به اون اینجوری عرض میکنم، اگه نه اون میتونه جواب بده که خیلی این آداب و رسوم و سننایی که من انجام میدم بدون ارتباط با قرآن از قرآن گرفته شده است، ولی میخوان تذکر بده. اما بخواید و نخواید این مسئله کم و زیاد در افراد خدایی نکرده پیدا میشه که فکر کنه بود و نبود قرآن مساویست. خب بهش که تذکر بدیم یهو بیدار میشه که خب راستی اگه این دین و این قرآن بودش ما را سعادتمند میکنه، تا اینجا بحث ندارد با ما. نبودش هم باید شد که خودمون فکر کنیم و برنامه بریزیم و با عقل و فکر و دل خودمون سعادتمند بشیم. اینجاست که خطر تهدید میکنه. داشتیم یکی از این افراد که اهل به اصطلاح به قول خودشون دلم بود، گفت میگفت شما ملاک حق و باطل رو چی میدونیم؟ گفت دل خودم. عرض کردیم به ایشون که خب پس اگه دل تو کافیست، پس دیگه پیغمبر میخواستیم چه کار؟ هر کس به دلش رجوع میکن، میدید دلش حال میاد. چون واقعا هم خیلی وقت این درسته، چون وقتی مشروب بخوری برفض روح متعارید حتما اذیت میشه، به خصوص چون اولین بار که افراد که مشروب میخورن خودشون هم میگن، میگن اولین بار خیلی عذاب میکشیم. چرا؟ چون فطرتشون نهیب میزنه. پس این حرف خیلی بی جا نیست که بعضن دل گواهی میده به حق و باطل مسئله. ولی ما دوباره سوالمون رو ادامه میدیم، آیا کافی است؟ یعنی پس شما میتونی با دل آقا موسیقی مثلا کدوم حرامه؟ نگاه به نامحرم کی حرامه؟ وقتی که من یه چیزیم بشه. اگه یه چیزیم نشه حرام نیست، اینجوری میگن بعضن. خب نتیجه چی میشه؟ که پس پیغمبر میخوایم چه کار؟ دین میخوایم چه کار؟ ما از همین عزیز چون اینقدر که منحرف نیستن که وقتی بهش بگوی که آقا پس عملا تو اینجور که داری میگی بدون اینکه خودت قبول داشته باشی میگوی بود و نبود دین و پیغمبر مساویست. خب حتما میگه نه، چون ما با مغرض که روبرو نیستیم، داریم به آدمهایی که میدونیم دنبال سعادتن میخوایم تذکر بدیم. اون چی که جنبندی بحثای گذشته از همین است، ما به خودمون اول تفهیم کنیم که پس بود و نبود قرآن که مساوی نیست، بود و نبود نبی که مساوی نیست. خب حالا که اینجوریه پس ما باید طوری زندگی کنیم که با بود دین زندگیمون بشه. حالا چی باعث میشه که این اشکال تو ذهن ما به وجود بیا؟ این که فکر کنیم بدون دینم میشه سعادتمند شد. و این تو خود قرآن جای جای قرآن این مسئله رو خوب روشن کرده است، چون واقعا یه فکر عمومیه، یه فکریه که بسیاری وقت تو جوامع و خانواده افتاده، حتی تو خانواده های مذهبی گاهی اینجوریه که مذهب دوست داره، اما نه اینکه فکر کنه بی مذهبی انحراف محض است. یکی اجزایی که من به دوستان بارها عرض کردم اینه که گاهی شما بدون اینکه خودتون بخواید مدیح سرای ظلمید. اونی که میاد میگه غرب مشکلی نداره و تازه غرب تو سر ما میزنه، این اولا داره میگه نبوت بی خوده. تو شما میدونین که 500 سال غرب علنن و عملا گفته از پیغمبران ما نمیخوان. فرهنگ رنسانس یعنی فرهنگ بازگشت به تمدن روم. روم تمدنش کفر است و شرک، مثلا هومانیست کشنده یعنی ادب رومی. حالا اینا وقت شما رو میگه، گاهی شما متوجه نیستی داری به ضد انبیا حرف میزنی. که چی؟ یعنی اگه شما واقعا امروز که اینجا نشستی معتقد باشی غرب پشت کرده به دین مشکلی ندارد، بدون که بیدینی، بدون این که نماز نخونی. یعنی باید رسیده باشی، این که کار پیچیده ای نیست. باید من و شما به خوبی و روشنی رسیده باشیم که غرب به تمامه به هیچ چیزی که شأن انسانیشست نرسیده است. این که آقا نه اونا نظم از اوناست و نمیدونم راست هم که میگن و دین هم که همین هست. کی گفته است دین همین هست؟ خب دوزان به هم راست میگن برای اینکه بانک ها بزنن. این که نشد این تعاون، تعاون و علل بر و تقواست، این تعاون و علل دوزیه علل سرقت، اینا چی اسم میگی؟ خودش هم متوجه نیست. حالا یه بنده خدا یه جمله هم گفته باشد مثلا حالا 100 سال پیش، ما هم به ایشون علاقه مندیم، ولی مگه این جمله حجت هست بر ما که مثلا بگم آقا به قول فلانی در غرب رفتم چی یا در شرق رفتم چی؟ حالا که چی؟ مگه ایشون جمله کامل است؟ ما جمله پیغمبر امام رو کامل نمیدونیم. در اصطلاح فقهی میدونیم که یه در اصطلاح میگم آقا این تخصیص ممکنه خورده باشه، غیر قرآنه. یعنی گاهی میگم آقا این جمله پیامبر در چه رابطه‌ای است؟ چه موضوعی را دنبال میکنه؟ حاصل قضیه این که پس شما اول انشاءالله رسیدید به این که بود و نبود دین مساوی نیست. وقتی به این رسیدی قضیه خوب روشن میشه که پس منهای دین سعادتمند نمیشی. تمام شد. اینجا بود که خب معلومه حالا که منهای دین سعادتمند نمیشی، حالا باید دیگه دست خود مردم است. ما که نمیگم که اون که مشروب میخوره که کار خوبی میکنه، میگم این بخواد و نخواد حتما سعادتمند نمیشه. خود داند. اینجا که میگیم خود داند، غیر اینه که اونجایی که میگم امر به معروف کنید، اینجا میگه این علیک الا البلاغ، پیغمبر بر تو واجب نیست الا این که برسونی این حکم دین را. خب حالا تموم شد یا نه؟
حالا حکم دین رو رسون، حالا دین میگه که زانیه و زانی رو حد بزنی. حالا یکی میگه ای آقا زور شد که، خوب دقت کن مغالطه کجا صورت گرفته است. یه جا میگه پیغمبر تو باید برسونی حکم دین رو، بر تو چیزی نیست الا اینکه حکم دین رو برسونی. خب حالا حکم دین رسون، حالا یکی میگه آقا خب حکم دین رسوندی، شما رسوندی که باید مثلا دزد رو دستشا برید، خب دیگه رسوندی دیگه، حالا که نباید دست دزد برید. حکم دین رسون، حالا حکم دین چیه که دست دزد ببرید؟ حالا اگر که ما دین پذیرفتیم، حالا چه کنیم؟ حالا باید دست دزد ببریم. پیامبر تو وظیفت است که مطلب رو برسونی. حالا مردم بین دو گذرگاه قرار دارن، یا میپذیرن دین را دیگه باید دست دزد ببرن، زناکار رو حد بزنن، مشروبخوار رو حد بزنن، زنای محسنه را رجع کنن، دیگه باید جدی وارد شد اونجا که آقا لا اکراه فی الدین، یعنی قلب این آدم دین دوست میداره، دین زوری نیست، قضای جان است، ولی قضای جان است. حالا که به جامعه دادی، جامعه یا باید بگه من مشرکم که حکمی دارد مشرک، یا باید بگه من مؤمنم، وقتی که مؤمن است دیگه باید حکم خدا رو اجرا کنه. عجیب است، آیه درست وارونه معنی میکنه. مثال من میزنم، من به بچه‌ام میگم که بابا جان تو باید الف با یاد گیری. به گوسفنده هیچ وقت نمیگم باید الف با یاد گیری، میگم به گوسفنده پدرت رو در میارم، تو باید تا آخر سال الف با رو یاد گیری، کتابم بخونی. چرا؟ برای اینکه لا اکراه فی الدین. آخه گوسفنده که الف با یاد نمیگیره. اما به بچه‌ام میگم آقا باید یاد گیری، زوری هم نیست باید یاد گیری. یکی میگه یعنی چه زوری نیست باید یاد گیری؟ میگم لا اکراه فی الدین بابا جون، یعنی تو میتونی یاد گیری، تو که گوسفند نیستی، تو آدمی، حتما میتونی الف با رو یاد گیری. منم چون میدونم میتونی یاد گیری، حتما میگم باید یاد گیری. یعنی من یه چیزی خلاف جان تو و توان و استعداد تو نمیگم، من اون چیزی که میگم مال تو است، بایدم یاد گیری. شما گیج میشین. از اون ور میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و بعد هی دستور میده. خب دقت کردید؟ آقا ما، خدا میفرماد ما یا خدا خارج از وسع انسانها به انسانها تکلیف نمی کنه. خب پاشو صبح زودی نماز بخون. خب خدایا تو که گفتی خارج از وسع تکلیف نمی کنه، خب ما نمیخوایم نماز بخونی، نه خیلی غلط میکنی، جهنمت میبرم. برای اینکه اون چه که بهت گفتم بخون وسعت بود، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون چیزی که وسعت تو نبود که ما به تو نگفتیم، پس اون چه که به تو گفتیم وسعت است، حتما باید بکنی، اگه نکنی از آدمیت در اومدی. مگه تو گوسفندی؟ به گوسفند نمیگن صبح زود برنج نماز بخون، برای اینکه وسعش نیست. اون چه که خدا وسع انسان کرده است وسعشه. برای همین هم شما خودتون دیدین واقعا عجیبه، آدم به ظاهر چطوری میشد این کار آدم بکن. اصلا اگه شما حساب کنید یک کسی تاله روزه نگرفته که از صبح تا مثلا شب تو روزای ماه رمضان 17 ساعت، توی روزای تابستون 17 ساعت روزه. اگه کسی نگه میگه آدم که میمیره نه آب بخوره نه نون به دکترام که بگن آقا آقا بدنش تموم میشه، تلف میشه، آقا ظلمش نکنید، خونش هم که غلیظ میشه، کلیهش هم که غلیظ میشه، سنگ میاره ده، اوره میاره ده، از تسلل به شرایط ردیف میکنه، همش هم درسته. میگم آقا ما کردیم، ما هیچ کدوم اینا نشو. میگه خود منم انجام دادم و نشو. خب اونم مسلمونه. این یه چیز دیگه است که وقتی انسان میاد در حیطه دین، دین یک توانایی هایی در ما میشناسد که ما خودمون نمیشناسیم. آیه میگه عزیز من لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من چیزی که وسع تو نیست که به تو نمیگم، اما اونجه که میگم وسعت است، باید انجام بدی. یکی میگه آقا اینجا تناقض شده است، یه جا میگه وسعت نیست، معنی میکنه یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کس راست وسعش باید کار کنه. من نماز وسعم نیست نمیخونم، روزم که وسعم نیست نمیگم، لا یکلف الله وسعا الا وسع. این چیه؟ این چه معنی بود که برای آیه کردی؟ برای اینکه این ضد آیه است. خود خدا میگه که من اینا رو تکلیف بر تو میکنم، و من اونچه که وسع تو نیست تکلیف بر تو نمیکنم، پس اونچه که تکلیف بر تو میکنم وسعت است، بکن ببین میشه. معلومه به قول آقا گفته بود که آقا ما وقتی روزه میگیم اینا پامون خوب طاقتش کم میشه، معلومه است که بقیه هم طاقتشون کم میشه. میگه این شد کار، خوب بگی تا هم معلوم بشه طاقتت کم میشه، هم نمیمیری، هم همیت قدرتت اضافه میشه. یه چیز عجیبیست تو حج به خصوص، گاهی این چیزا خیلی پیش میاد. او من
حجاج عموماً سنشون سن نیست که از میان سالی بیشتره دیگه. من آدم وقتی به اصطلاح واجب الحج میشه زمانیست که خب یه مقداری زندگیش مایحتاج اولیش رفع شده است. عموماً حاجیه میخوام بدر یک کلم میگم پیرند و عموماً هم اعمال حج تو خود حج خیلی سنگینه است. ما گاهی میدیدیم میگفتیم این آقا را دستش بذاری میمیره، اینقدر ناتم میرفت رنگ جمره عقبه میکرد که بنده خودم سه بار رفتم به طرفش مثل گنجش پروندم جمعیت بیرون، دوباره رفتم دوباره پروندم بیرون، سه باره رفتم واقعا اصلا اینگاه من هیچی هم. بعد گفتم خدا حالا من چه کار کنم، فهمیدم که خیلی زلیم، رفتم قشنگ رفتم اوندم واستم زنگم رو زدم اومدم همجا که اون وقت که رفتم دیدم یه پیر مرد پاکستانی که واقعا داشت میمرد اونم واسه همی میزد اینی خیالش هم نبود. یه چیزی دیگه از خودم که ببین وسعده دست کم، این که دارم میگم مرد اونا که رفتن دست کم نیم متر فقط دمپای زیر پا توه. حالا بقیه‌اش حساب کن. حالا یه همچ سن بندم که ظاهرا همچی خیلی الان استخونی مردنی که نشدم، ولی به فرض سه بار رفتیم همونجا به خدا به ما حالی کرد که من اونجا دادم به تو وسع تو سما به جای دیگه از من بخواد. اون سه بار فکر کردم خودم میتونم برم، اصلا مایوس 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 خدا میدونه مایوس شدیم که دیگه نمیشه آقا تو. بعد که گفتم خدایا حالا خودت کن، یادم اومد که تو حج باید من خدای ما هیچیم هیچ توی همه چیز که همه چیز رفتیم همچی قشنگ جمعیت عکسش او رو از وقت از اینم انداختمون بیرون. حالا از رانمون که دم اون سنگ زدیم اومدی به لطف الهی نایبم که بودیم برای یه بنده خدا دیگه اونم سنگش ازه. نتیجه این که آقا این آیه رو درست التفات بفرمان، آیه میگه آقا ان علیک الا الولا، مقالده شده از اینجا ظاهرین پیغمبر تو نه تو کاری به عهدت نیست الا اینکه برسونی. خب حالا که برسونی چی؟ یکی بگه خب پیغمبر دستتون درد نکنی شما رسوندی خداحافظ شما، حالا یه تکلیفش چی شد؟ حالا پیغمبر رسون، حالا یا تو دین رو پذیرفتی یا نپذیرفتی. نپذیری با خودت در جنگی و حکمی داری، حکم مشرک است اون چیزی که آیات قرآن براش اومد. پذیرفتی اون چیزی است که جان تو میخواد، لا اکراه فی الدین، ما غذای جان تو رو دادیم، استعداد تو رو در نظر گرفتیم، چیزی ندادیم به تو که جان تو ازش کراهت داشته باشه، پس حتما غذای جان توست. و لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و اون چیزی هم که بر تو تکلیف کردیم وسع توست، هم نیاز توست هم غذای جان توست، هم میتونی این انجام بدی، پس دیگه باید انجام بدی. پیامبر تو باید برسانی، اما مردم هم یه وظیفه دیگه دارن، مردم هم باید بپذیرن. چرا باید بپذیرن؟ برای اینکه جانشون نیاز به این داره. چرا باید بپذیرن؟ برای اینکه اون چیزی است که وسعشون هست و نیاز جانشون هم هست. خب بعد میگه پیغمبر ضعف هایی هم تو مردم هست که اینا بحث شده است، ضعف هاشون است که بعضی ها فکر کردن حالا که وضعشون خوب شد دیگه باید خدا را ول کنن، و بعضی ها فکر کردن اگه به جهت مشکلات ما فشار بهشون آوردیم باید دوباره کفران کنند و مصیبت را بگیرند و عذاب بگیرند. اینجاست که آیه بعدی عرض کردم خیلی معنی خودش را پیدا میکنه، آیه 49 لله ملک السماوات والارض. یخ میگه حواست کجاست؟ همه چیز دست خداست. یعنی چه؟ که اگه نعمت بدرسی مشغول نعمت میشی، خدا را یادت میره. نه بابا، دست خدا بود این نعمت، بداد تا در نعمت بندگی کنی. یعنی چی؟ وقتی که مشکلات زیاد میشه عزا میگیری انگار خدا تو رو یادت رفته است. حواست کجاست؟ تو که تنها نیستی، خدا هستی در قبضش است. لله ملک السماوات والارض، هستی ملک خداست، پس تو سختی هم خدا تو رو یادش نرفته. پس اشتباه تو کجاست که در راحتی ها مشغول نعمت میشی و از منعم غافل میشی و در سختی ها عذاب میگیری و کفران میکنی؟ مشکلت کجاست؟ غافلی که لله ملک السماوات والارض. و عزیزان میدونن اینا را در سوره حدید و چند جا دیگه بحث شده است که ملک خدا ملک حقیقی است، نه ملک اعتباری. رابطه خدا با مخلوق مثل رابطه صور ذهنی من با من، نه مثل رابطه پیراهن من با من. خدا خالق عالمه. چطوری شما اراده میکنی یه ساختمان 100 طبقه میاری تو ذهنه؟ خب حالا چقدر ساختمان 100 طبقه دست توه؟ مثل مثلا این ساختمان بلنده است که بناه ساخته است، زیر همین ساختمان میشه بناه رو خفه کرد.
اما اون ساختمانی که شما تو ذهنت میسازی واقعا ملک توست. درست است که به خالقیت و لطف خدا میسازی، ولی رابطهش رابطه ایجادی است با شما. میتونی نصفش کنی، میتونی اصلا با محوش کنی، میتونی نمیدونم تغییرش بدی. رابطه عالم با خدا مثل رابطه صور ذهنی است با شما. نتیجه که میخوام بگیرم، غفلت نکن. این آیه خیلی بیدار کننده است. میگه آخه حواست کجاست؟ هستی در قبضه خدا. وقتی شما ملک خدا به اون معنا که تماما در قبضه خدا، خب حالا اگر که خدا خواست شما در ثروت و غنا و راحتی باشی، خب معلوم است که از اون است. جایی دارد که حواست پرت بشه، مشغول نعمت بشه، این نقطه ضعف رو کی میخوای برطرف کنی؟ آیه اینه با آیه میگه پیغمبر بشر دو تا نقطه ضعف دارد که دامن دینا نمیگیره. دین مگه جز این است که اومد است ما رو از یاد خدامون غافل نکنه؟ دین یعنی کلاس یاد خدا. و انسان دو تا مشکل داره، اگه از این مشکلات رفع شد میتونه دین خیلی دوست داشته باشه. مشکل اینه که در نعمت مشغول نعمت میشه، یاد خدا میره. در مصیبت هم مشغول مصیبت میشه، یاد خدا میره. میگه آدم ساده دینو بگی. چرا؟ برای اینکه دین وسیله یاد خداست، قضای جان توست. چرا باید دینو بگیری؟ برای اینکه نه مشکل مشکل است، نه رفاه امتیاز است. خدا خواست است فعلا تو اینجور باشی یا اینجور. چرا؟ ولله ملک السماوات والارض. دقت کنی، خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه. اینا خیلی زحمت میخواد به هم رفت دادن آیات. اینا یه روح توحیدی میخواد. ایشون خیلی خوب این تیکه با زحمت کشیدن. بعد ادامه آیه به فرمایش ایشون میفرماد خب حالا نمونه این که ببین چطوری همه نظم زندگی تو دست خداست. این نمونه ملموسی که تو زندگی تو همه تون هست که خب گاهی خدا اراده میکنه که یک کسی رو در فرزند دادن دختر بهش بده. میبینی که تو کاره ای نیست. حالا این حرفا که آقا ما تجربه میکنیم، مثلا اگه این کار اینجور مثلا دو قضا بخوریم و اینجور برنامه ریزی کنیم دختر میشه. همینم قصه چیه؟ قصه شترس و موشه دیگه. ما خوابیم گاهی موشه افسر شتره افتاده بودون وسط دیگه، برداشت و گذاشت رو دوشه جو کشید. نگاه کردید عجب شتره میاد، گفت چه زوری داری ماشالله. ما این این شتره گنده شتورم، شتور طبیعت شد، خدای خاصیتاش دوش گذاشته است که آدم که هیچی، موش هم که افسرشو بکشه میره دنبالش. این دیگه شتور است. خدا میفرماید من برای شما رامش کردم. اما این موشه فکر همش مال خودشه. دم در جوب رسید، رودخونه رسیدید، احاله چه کار کنه؟ شتره بهش گفت بفرمایید پس چرا که ما رو میکشتی، باقیش هم برو. همیشه خواهش میکنم دقت کنه، همیشه خدا کف دستتون میذاره که این قیافه که میگیرید آخرش نفوذه میشه. آدم یکی میگه آقا ما خیلی برنامه رو کردیم درست در اومد. قصه چی شد؟ سر رودخونه یه همینه همش قراب در اومد. پس از وقت حالا تو نبودی. بنده میگم نه آقا ما میشونی آسورا رو میخونیم آیه رو بگه بلدیم. بعد یه مرتبه به حسین بارها شده است، ده بار ده تا تفسیر نگاه میکنه، نگاه میکنه نمیشه. بعدش میگم تو همین تو نماز یادمون میاد که این آیه معنیش نیست. یعنی راست چه بهتون میگم، گاهی ما بحثای آیه باید نواسمون جمع نمازمون باشه، نیست دیگه. اصلا ما یعنی وقتی میگم اینجا میشینیم درست خلاف اون چه مطالعه کردیم و بحث کردیم آیه را میبینیم. خب میخواه خدا به ما بگه که نه خیلی این چه خبران نیست. چه گاهیش میگم یه نکات خوبی بعدم به تفاصیل نگاه میکنیم یه تایید میشه. خدا میخواه بگه که نه همه چی دست من است. گاهی خودش میخواد که اونجه که دست خودشه بذارید کف دست شما. آقا آدم میگه که نه دیگه دست ماست دیگه، ببین شطور به این گنده گیره ما میکشی. اما در رودخونه رو که نهیدی. آدم ها اینا رو گول نخورید. خدا حرفش اینه. گاهی میگن آقا دیگه اینا وقت دونه میگیرم، ولی چون گاهی پیش میده که آقا تو قرآن گفته است که ما میدونیم که مثلا کی دختر است چی پسر است. نخیم حالا مثلا با دستگاه منظور میدونیم که خب تو خودت داری اینجور آیه رو معنی میکنی. آیه رو نگاه کن میگه آقا ما این که این آیه آقا کجاش گفت ما میدونی. میگه ما این که اگه خواستیم به کسی دختر میدیم، اگه خواستیم پسر میدیم، اگه خواستیم یه چیزی میدیم که نه معلومه دختره نه پسره. آیه رو نگاه کن، یا نه اصلا نمیدیم، عقیمش میکنی. تو چه کاره؟
یکی از این آشنایی ما 15 سال بنده خدا حامله نمیشه
دیگه، گفت که نمیشه دیگه.
بعد پاش برید، بعدم برید، باعث شد که آنتی بیوتیک زیادی زدن دیگه تو خیلی وقت. بعدش حامله شد، حالا شوهرش هم رفته، خب یه زن دیگه سه تا چند تا بچه داشت دیگه، بسش بود. بعد یه مرتبه حالا دوتا با هم حامله شدند و بعدم کارخونه بچه سازی. خب
چی اینه دیگه؟ این خلاصه این بریدن تقریبا میخواستن صبر ما رو اندازه بزنن، میخوانم بگم قز شطوره رو نبینید اون وقت که میکشید، اون وقتی که اولا میکشید شما نیستید، منتظر بمون ثابت هم میشه که شما نیستید. من رو دومیش هم عرض دارم، میگه آخه حواست کجا، چی شد از که دین رو نمیخوای؟ روانکاوی قضیه معجزه است. حالا دقت کنی این آیات، آیاتی به این سادگیه که ما ازش رد شیم. بعد از این که گفت لله ملک السماوات والارض، حالا این 3-4 نکته رو با هم میخونیم. یخلق ما یشا، هر کس رو خاص خلق میکنه، هر جور خاص خلق میکنه، اینجور معنی کنیم. یهب لمن یشا و اناثا، میدهد به هر کس خاص دختر. و یهب لمن یشا و ذکر، میده به هر کس خاص پسر. آیا زوجهم ذکرانن و اناسا، یا یه چیزی درست میکنه که ترکیبی از زن و مرد. و یجعل من یشا و عمیقا، و یا من که یه کس رو عقیمش میکنه. اینه دیگه، کدومتون میتونی تغییرش بدی؟ گل نخورا، بگو نقا رفتیم یز کار درست شد تو این مؤسسه‌ای که بچه درست میکنن مثلا. نه، نمیخوام بگم این کارو نکنه، میخوام بگم که خدا یه برنامه‌ای برای خودش ریخته است، تو هم هر کاری میخوای بکن، اما هر جور خدا میخوا میشه. برای همین من با دوستان بارها عرض کردم، هرس نداشته باشین تو کاراتون، آنچه به عقلتون میرسه و شرعیست و معقولست، خودتونم سبک نمیشید و به حرامم مبتلا نمیشی، بکن، اما بذار خدا هم کار خودشو بکنه.
شعور است. بنده و جناب عالی در روایت هم داریم دیگه، صبح را بیفت برای اینکه وظیفه دو در کسب انجام بده، کسی که نگفت انجام نده، اما برای خدا برنامه نریز، بذار خدا برای خودش برنامه خوبی ریخته است. بیدار بشو با برنامه خدا که هماهنگ شدی، اون چه که خدا میخواد رو تو هم بخوای، وقت روحت خدایی میشه. اگه اون چه که خدا بخواهد تو نخواهی، اون چه تو میخواهی نمیشه، اما روحت جدا از خدا میشه. التفات فرمودین مشکل کجاست؟ دین اومده است که به ما بفهموند که در حیطه حضرت حق خودت قرار بده تا اون چه که باید بشه و میشه برای تو گوارا باشه و تو را متذکر نظام الهی بشه. میفرماد که ما هنوز اون قسمت آخر آیه را نخوندیم، انهو علیمون قدیر. چرا؟ برای که هنوز اصل آیه روشن نی. اصل آیه میخواد بگه ببین تو نظام زندگی این که برات ملموسه که یکی همه بچهاش دختر است، یا نه دستی خودش نیست، هر کسی میخواد دختر بخواد پسر میشه، پسر بخواد دختر میشه، دختر میخواد دختر میشه، میگه ها برنامه خودم درست بود، خب بقیه چرا نمیبینی؟ نه، میگه ببین نظام زندگی که خیلی به تو نزدیکه، چطوری خدا برنامه دست خودش است. اگه اینو خوب فهمیدی، حالا بقیه قسمت هم که شما برات ملموس نیست، بدون که دست خودشه. پس حالا که اینطور شد، پس اگه نعمتی برات رسید بی خودی چرا منعمه بری کردی نعمت چسبیدی یا داری شنگولی میکنی؟ بگو خدا داده است. اگر مشکلی برات پیدا شد، چرا خدا رو یادت رفتی که عذاب گرفتی که دیگه من تنها شدم؟ بگو خدا میخواد امتحانم کنه. دقت کردی سیر آیه خیلی عجیبه با. نتیجه نهایی هم روشن شد. پس نتیجه این شد که حالا که فقط باید خدا داشته باشیم، دین اومده است که بگه مردم با دین میتونید خدا داشته باشید. شما اگه دین نداشته باشید خیلی کارا رو میکنید، ولی دیگه نمیدونید این کارا خداییه یا خدایی نیست. خیلی فرقه که آدم دین داشته باشه. مثلا شما همتون حمام میرید، همه ایمان دستارمون رو میشوریم، اما یه وقت دست با وضوعی،
یعنی در عین اینکه نظیفیم یه آبم میزنیم به قصد وضو. خب یعنی چه؟ یعنی زندگی کردن با یاد خدا که یادتون داد که وضو بگیرید. خب دین اومده که یادتون داده. مثال جزئی دارم عرض میکنم، اگر رسیدید که شما شدیداً نیاز دارید که با خدا زندگی کنید، پس شدیداً نیاز پیدا میکنید که با دین زندگی کنید. حالا میگه پیغمبر این علیک الا الولا، حالا به مردم دین رو بده. مردم باید به این شعور رسیده باشن که شدیداً دین رو بخوان، اون وقت بوسه میزنن به جای پای پیامبر، چون میفهمن چه چیز بزرگی و چه نیاز عظیمی رو پیامبر از طرف خدا براشون برآورده کرده است. من خیلی دلم میخواد این فرمایشات قرآنی روشن بشه تا معلوم بشه که چرا مردم وقتی از دین فاصله میگیرن از همه چیزشون فاصله گرفتن. اینا روشن نیست، ما وظایفی هنوز داریم. بعد که این روشن شد و نمونه هم آورد مثل فرزند و اینا که در زندگی ما جنسیتش دست ما نیست، پس همه چیز دست خداست، پس میگه که انه علیم قدیر، این خدا علیم است، همه چیز رو داناست، بهش همه چیز رو نسبت بهش جایگاهش و جهتش و هدفش و خواستگاهش و نتیجهش رو میدونه. ترست کجاست؟ یعنی وقتی به قول آقا وقتی خدا میداند من چه غم دارم. خیلی حیفه این آدمایی که گرفتاره این شدن که آقا مردم باید نظرشون رو جلب کنیم، چون اینا یادشون رفت خدا علیم است. یه وقت است نه، شما وظیفه دونه چون خدا میدانند به مردم بگوید، اون که بازم خداییه، ولی خدا میدونه هر کس که تو طول تاریخ به مشکل افتاد اینه که یادش رفت که با خدا زندگی کنه. انه علیم. دوم چی؟ حالا علیمیست که نمیتونه این مشکل ما رو برطرف کنه. چرا؟ آقا قدیره. قدیر خیلی معنا میده. اولا قدیر است یعنی قادر است. پس مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ چرا شما دیدید وقتی عراق حمله کرد عجیب سینا رو خدا نکنه ما فراموش کنیم، خدا نکنه ما فراموش کنیم، روزی که عراق حمله کرد آقا تقریبا هیچی برای ما نموند. ما در جریان بودیم، رفقای من، ما رفقایی داشتیم که در جریان ریستر بودن، همین آقا رحیم صفوی اینا، اگه براتون بگم اینا تقریبا خلاص شده بودن، یادتون که نیر رفته است، همه چیز زدم دیگه، از فرودگاه مهرآباد، نیروگاه های ما، یعنی چیچ ترچین وسیله برق و هرچی که یک عامل حیات یه ملت زدن چیزمون هیچ. امامم هم کجا بود؟ تو بیمارستان. امامم قلب تو بیمارستان قلب بودن، نه رهبری یه توانا، نه دیگه چیزی دیگه. آمریکا هم که ما را بایکوت کرده بود. من هم وقت یادم از یه عرض کردم به آرهای رفیق داشتیم تو افسر بود، آورده بودیم که این خمپاره شست یاد ما بده، ما یه خمپاره گیر آوردیم، یه خمپاره نه دوتا با یک، چند تام از این خمپاراش، نه اینکه مثلا یه چیزی ما میگیم یه چیزی میشنون مردو. بعد میگفتیم نه چه کارش کنیم؟ میگفتیم قنداقشه. گفتیم خب باش، گفتیم سپایش است. گفتیم اینجوری میچرخه. گفتیم خب الان چی؟ خب برای چطور بندازیم که بخوره سر عراقا؟ میگفت لایت بورد میخواد. گفت پلایت بوردش کده آمریکایی بردن. ما چیکار کنیم؟ هیچ. یعنی وقتی هم که داشتیم یه خمپاره و چند تا موشک نمیدونیم چیکار کنیم. اینا این که دارم میگم در پادگان قدیر استان اصفهان دارم میگم، یعنی که آقا رحیم اونور واسطه بود، بقیه بچه‌ها خر اینا همه بودن، نه اینا هیچی نداشتیم. به امام رفتن گفتن که آقا اینجور شده دیگه. امام اومدن پشت تلویزیون پیرمرده یقین یادشونه، نمیتونستن حرف بزنن چون قلبشون که عمل کرده بودن صوتشون به شدت ضعیف، یعنی تون صدا نداشت. خب یادتون بیار فرمودن که چیزی نشده است، بحریهشون که نابود شده، بحریهشون هم متوقف شده است، همین روزا نابود شد، چیزی نشده. هر که قاعده میخوام بگم، هر که به خورشید پشگرمه، اگه صدام بیاد اینجوری هم بهش حمله کنه میگه چیزی نشده. واقعا هم چیزی نشده بود به حسین در چشم واقعیت، دیدیم هم که چیزی نشد. صدام فکر کرد همه چی شد دیگه. آقا محسن رضایی میگفت اینقدر گازیدند و اومدن که ما گفتیم خب میان تهران دیگه، من خودم رفتم اینجا رو دیدم. و بعد خود عراقی ها بعد که اسیرشون کردیم یه سرهنگشون رو گفتیم چرا باقیشا نیومدید؟ گفتن حقیقتش گفتیم نکنه که یه توتیست یه تلیست، اما همینطور میریم جلو هیشکی جلومون نیست، یقیه میخوان دوره رو بذارن خودمون. گفتیم خب واسی بعد واسادی در صورتی که نه کسی، چون میدونیم که لشکر 92 فرار کرده بودن، اون مدنی فرمانده از اینا رو جوونه و یادشون میره، حیف لشکر 92 یه سرشون رفته بودن یه سرشون فرار کرده بودن، خودش هم سیستم شیخته بودن، چون تانک جلو تانک مثلا 8 تا وستا، این 8 تا یه سرشون کردستانی بودن، عموما تمام تانکای لشکر 92 یکی از خدمه یا دو تا خدمشون کردستانی بودن. بعد اینا تقاضای مرخصی کردن، تقاضای انتقال دادن، همشون انتقال دادن، بنابراین ما یه تانک که بتونه جلو عراق واسونه نداشتیم. اینا رو ببینید مطالعه کنید، اینو یه همچی چیزی آقا اومده میگه هیچی نشده، همه هم بدون تو دلشون خندیدن به این پیرمرد سید یلا قوا دیگه که آقا رو میگه هیچی نشده، انگار هیچی حالیش نی، حالا که حالیش نبود. اگه کسی بفهمد لله ملک السماوات والارض، قول نمیخوره، قال نمیمونه، این گم شده. آقا میگه آقا حالا تو نمیتونی اینو بفهمی، تو نمیتونی بفهمی لله ملک السماوات والارض، نه قلب زندگی خودت نگاه کن، تو نمیتونی برای دختر شدن و پسر شدن بچه تصمیم بگیری. خب ما اینکه تصمیم میگیریم. انهو علیمون قدیر، قدیر عرض کردم به معنای تقدیرم میتونید بگیری، یکی قادر. وقت اگه به معنای قدیر تو دلش مقدرم بگیرید، یعنی هم قادر است هم برنامه ریز و اندازه تعیین کن. اندازه تو فعلا اینه، چون بیشتر بدن پر رو میشی. به قول یکی از عرفای بزرگ رفته بود یکی خدمتشون، گفته بود آخه ما خیلی وقت اسم میام و هیچی نمیشیم. فرموده بود تو دیشب تو نماز یه ذره بددم، گفته ای ما که دیگه صاحب کرامات شدیم، همون ازت گرفتم، نه اصلا تو دیوونه میشی. گفت راست میگو ناجم، من یه سری برای شما بگم، خدا منتظره که به ما لطف کنه. ما خدا میدونه سر ضرر داره برامون خدا بهمون لطف کنه، چون آنی که لطف کرد دیدیم دیگه، پسره دیپلمش تازه گرفت تو شهرداری تهران، بهش گفتن آقا تو اندازه بگی که این خونه مثلا چقدر مثلا باید بدید، اون خونه چقدر باید بده. بعدم دیدم خب ظاهرا مذهبی سینا میشه بشه اعتماد تلون، آقا حالا یه تو راحت تصمیم بگی. آقا اینقدرش به گرفت که بعد که کرباسی گرفتن فرار کرد رفت خارج، حالا داره بخوره، فرار کرد. خب خواهیم بیچاره یه ذره بهش امکانات دادن که خودش تصمیم بگیره، روسیا کرد خودش بکر خودش یه چیزیه. آقا تو کجا یه چیزیه؟ از خودت نپرسیدی که تازه دیپلم گرفتی، چون خیشا قوم فلانی بودی گذاشتن سر کار تو شهرداری، همان که بقیه بیکارن. خب اون که پارتی بازی شده، پس تو خودت سواد نداشتی که حتی تو امتحان قبول بشی، حالا که اومدی حالا بدی اعتماد کردن، چون گفتن یقه مذهبی ساینا، بعد یهو برداشتی چه کفر و بی‌آبرویی برای خودت درست کردی. گاهی خدا بعضی‌ها رو نشونه ما می‌خواد بده که شما فکر نکنید چیزی از دست خدا در رفته است. حاصل قضیه این تا اینجا تقریبا سوره تموم شد. تعجب میکنین پس این دوست سوره دوست آیه دیگه چیه؟ این دوست آیه برگشت به اول قرآن است. شما اول سوره رو نگاه کنین، کذالک یوها الیک و الی الذین من قبلک، چندین آیه اول این سوره عجیب شورا راجع به وحی است. بعد شروع کرد سیستم وحی یا بنای وحی یا مبنای وحی یا چرا وحی باید بیاد، چه نیازی داره بشر به وحی، گفت و قوقا کرد. خدا میداند، خدا کنه که شما مدتها با این سوره عزیز و مبارکه شورا به سر ببرید. رسول ما را به اینجا که شدیدن وحی نیاز داری، یادتون نره فالله هو الولی رو فرمود من باید ولی تو بشم به این دلیل است، بعد که ولی تو بشم این کمک به تو میشه. رسول به رسول در آیه 48 گفت پیغمبر پس فلسفه این که باید به این مردم دین برسه اینه، فَإِنْ اعرضوا، اگه اعراض کردن به همه این مصیبت هایی که میخوان ازش فرار کنن میرسن، و تو هم کار دین است که برسون مطلبا. و حالا که همه اینا رو گفت گفت و مردم هم نقط ضعف ها چونست که یادشون رفت از نظام هستی دست خداست و این دین اومده است که این نقط ضعف رو جبران کنه و حالا اومد، حالا که اینا رو گفت آیه 51 بابش رو باز میکنیم جلسه بعد انشاءالله نتایج خوبی خدا کمکه میکنه بگیریم. بعد حالا میفرماد که پس چی؟ حالا که کزال کیوها الیکه اول سوره، حالا اینجا چی؟ و ما کان لبشرن ان یکلمه الله الا یک وحیا. میگه خدا با بشر حرف نمیزنه الا به این سه شکل، وحی، آمن وراء حجاب، که حالا بعد میگیم به چه معنا، آیرسل رسولا فیوها به اذنه مایشو، یادم با پیغمبر، یعنی با رسول که منظور اینجا حضرت جبرائیله. میگه پس قصه ارتباط خدا با بشر که باید باشد، و اول سوره هم گفتیم که این وحی برای اینه که بشر به شدت نیاز داره، حالا قصه نیاز بشر به وحی به ارتباط به خدا به این سه شکل است و نتیجه همین میشه که از این طریق خدا بشر را به یک شکوفایی در محضر خودش میرسونه که آخرین جمله این سوره است، الا الله تسیر الامور. آج آقا دعا میفرما، نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید متحری که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده.